به هیچ قدرتی غرب و یا شرق وابسته نیست و یک پتانسیل داخلی بالایی برای پیشرفت در حوزه فناوری‌های مختلف وجود داره. در کنار اون موقعیت ژئوپلیتیک ایران، منابع معدنی و انرژی و نیروی استادی متخصص باعث شده که این ظرفیت و این قدرت در ایران ایجاد بشه که به نظر من کشورهایی مثل چین، روسیه و پیمانهای شبیه شانگهای خودشون مشتاق خواهند بود که ما با اونها بپیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر کرموند، کارشناس مسائل سیاسی، با اتون خداحافظی میکنم و بحث رو با آقای دکتر امیری ادامه میدم. خداحافظ شما. آقای دکتر امیری، با شما میخواستم در مورد در 3 دقیقه پایانی برنامه اجلاس شانگهای و اصولا این سازمان با چه فرصتهایی مواجه هست و چه تهدیداتی احتمالا؟
بله، من فقط قبلش جسارتا عرض کنم که چون یک بار دیگه چک کردم عضویت نازه ایران در همون سال 2005 اتفاق افتاده بود.
بله، من عرض کردم 2004، شما 2005. بله
بله بله، سال 2004 آغاز در واقع سازوکار پذیرش کشورهای عضو ناظر بود که بله. با مغولستان شروع شد. 2005 ایران و همین پاکستان و در واقع هند و اینا در همون سال به عضویت ناظر پذیرش شدن.
درسته، منم اصلاح میکنم، ایران، پاکستان، هند و افغانستان سال 2005 ناظر بودنشون تایید شد، مغولستان 2004.
بله بله، بله. بزرگوارید. عرضم به حضورتون که اشاره کردن آقای کرموند به مجموعه ضعف‌ها و فرصت‌ها، به نظر من جزء فرصت‌ها این بازار بزرگ و گسترده‌ای هست که کشورها در اختیار همدیگه قرار میدن.
بله. یعنی آقای دکتر، ما 2 دقیقه فرصت دارید. بله بله. خودتون زمان بندی کنید.
تمام می‌کنم. همین که فرض بفهم جمهوری اسلامی ایران الان به عنوان یک عضو دائم به این سازمان اضافه میشه، یک به هر حال بازار 80 میلیونی رو در اختیار این کشورها قرار میده. به طور متقابل جمعیت بالایی که در کشورهای به هر حال عضو هستن برای ایران یک فرصت هست. همچنین اشاره کردن آقای کرموند که یک اختلافهایی بین اعضا وجود داره در حوزه مسائل کلان بین‌المللی، اما بین قدرت‌های اصلی این سازمان مشخصا چین و روسیه و خود جمهوری اسلامی ایران یک نوع همسانی و هم‌آوایی گفتمانی و هنجاری در قبال مسائل بین‌الملل وجود داره. همه این کشورها مخالف روند یک جانبه گرایی در نظام بین‌الملل هستند، از تقویت روابط چند قطبی در نظام بین‌الملل حمایت میکنن. همین همسویی مواضع بسیار تأثیر گذاشته که در واقع استقبال بشه از پذیرش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو دائم در این سازمان. همچنین یک فرصت مهم دیگه‌ای که در سازمان همکاری شانگهای وجود داره این هست که این سازمان متشکل از شماری از قدرت‌های نوظهور نظام بین‌الملل هست، مشخصا روسیه، چین و هند که در ادبیات بین‌المللی از اونها به عنوان قدرت‌های نوظهور یاد میشه.
بله، بسیار خوب.
در حال در این سازمان عضویت خیلی ممنون. و مجموعه فرصت‌های دیگه‌ای که انشالله در فرصت‌های بعدی اشاره خواهد شد.
متشکرم آقای دکتر امیری، کارشناس مسائل سیاسی، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم. خانم عبدالوند، شما هم گزارش پایانی رو از پیمک بفرمایید.
من گزارش بخوام بدم آقای دکتر، بیشتر گزینه 3 و 1 و 2 روز برام فرستادن، یعنی گفتن که بهتره که تعاملات اقتصادی شکل بگیره. دوستان دیگه هم گزینه 4 خودشون برام زدن، یعنی گفتن هر 3 گزینه. من یه بار دیگه سال پیمکی رو بخونم. در صورت عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای، به نظر شما کدام یکی از اهداف کشورمون باید در این سازمان اجرایی بشه؟ گزینه 1 ارائه برنامه‌های اقتصادی و جدی گرفتن تعاملات اقتصادی با اعضای این سازمان. گزینه 2 حذف دلار از انجام تعاملات اقتصادی با اعضای سازمان همکاری های شانگهای با هدف دور زدن تحریم‌های آمریکا. گزینه 3 هم همسو کردن اعضای سازمان با هدف تلاش برای رفع تحریم‌های ایران. خیلی از دوستان گفته بودن ما ابتدا فکر می‌کردیم که اصلا این برنامه در خصوص سفره مردم نیست و خوشحالیم که الان این اتفاق افتاده و امیدواریم که شانگهای یک گزینه برای تحول اقتصادی در کشور ما باشه.
خیلی ممنونم خانم عبدالوند و از دوستانی که به صورت تلفنی باهاشون صحبت کردیم و کارشناسان محترم هم ممنونیم. فردا و پس فردا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان نشست شانگهای برگزار خواهد شد. فکر میکنم اخبار خوبی رو خواهیم شنید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد.
خدا نگهدار.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید. با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
توی این روزای دورکاری، اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت رو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران.
بستنیه خواستنیه، باندا واسه هر حالتون، حسش میمونه یادتون. بستنیه امسال و هر سالتون، خوشی میفته دنبالتون. پاندا واسه همه سن سالا، بگو پرچمش بالا، حالا بخون لا 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 لا.
پاندا، حال خوشتون با ما.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
اربعین در رادیو اربعین.
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه سفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم.
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین. الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حقانیتش،
نون نیتی خالص،
نیتی خالص.
اربعین در رادیو
اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 MHz.
ایران صدا دات IR. رادیو
اربعین.
همراه شما هستیم از رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:59 از رادیو ایران برنامه زنده‌ای به افق آفتاب تنین انداز خواهد شد.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به نام او که نگهدار است و پایدار، پاینده است و مهرورز. به نام خدا. هموطنهای عزیز، مردم مؤمن و با خدای ایران اسلامی، سلام و درود بر شما. نیمروز چهارشنبه‌تون پر از خیر و برکت باشه انشالله. توفیق داریم که امروز هم همراه با شما به استقبال لحظه های ظهرگاهی خواهش و نیایش بریم و در خونه بنده نوازی خدا رو بزنیم. خب خدمت شما بگم که بانگ امروز اذان در شهر تهران، اذان ظهر، ساعت 12:59 خواهد بود. خب دیروز سال روز حفر خندق به پیشنهاد سلمان فارسی در جنگ احزاب و روز بزرگ داشته این صحابی پاک رسول خدا بود. امروز هم سال روز وفات این انسان بزرگ و کم نظیره. در زندگی پرفراز و نشیب جناب سلمان محمدی درس‌های بسیار زیادی برای ما وجود داره. امروز بیاین با هم به این درس‌ها فکر کنیم که میتونیم از ماجرای زندگی این یار با وفای پیامبر و اهل بیت چه آموزه‌هایی بگیریم. خب خدمت شما گفتم که در سال روز وفات جناب سلمان میخواییم با هم از درس هایی که میتونیم از زندگی این صحابه پیامبر بگیریم با شما صحبت بکنیم و شما به ما بگین که از سرگذشت و زندگی جناب سلمان چه درس هایی میتونیم برای زندگی امروز خودمون بگیریم. 3900 این سامانه پیامکی ما هست، میتونید به اون پیامک بدین یا اینکه تماس بگیرین با شماره های 220-486 و 220-5009 و ما صدای شما عزیزان شنونده رو بشنویم. اما یه بار دیگه یادآوری کنم خدمتون که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:59 هست و ما برای استقبال از این لحظات سراسر نور کلام خداوند رو امروز در سوره مبارکه تغابن خواهیم شنید، آیات 14-18 همه این سوره سراسر نور. تا لحظات دیگه حاج آقا پویا همراه ما خواهند بود و نکات تلاوت امروز رو از زبانشون خواهیم شنید. سلام میکنم خدمت کارشناس برنامه حاج آقا پویا.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما این عزیزان و خدمت همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران، همراهان گرامی برنامه وفق آفتاب و امیدوارم طاعات و عبادات عزیزان مقبول درگاه خداوند باشه.
درود بر شما، خیلی ممنونیم از همراهیتون. حاج آقا پویا اگر موافق باشین یه چند دقیقه، حالا من اشاره کردم ابتدای برنامه که امروز سال روز وفات جناب سلمان محمدی هست و میخواییم به اتفاق همراهان برنامه به افق آفتاب از درسایی که میتونیم از زندگی این صحابه بزرگ رسول گرامی اسلام و محب اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام بگیریم صحبت بکنیم. یه چند دقیقه در حقیقت ما رو میهمان بکنید در رابطه با فضایل جناب سلمان و مهمترین نکته هایی که در زندگی ایشون وجود داشت.
بله، در روایات سلمان رو به بحری که هیچ وقت تمام شدنی نیست، دریای تمام نشدنی علم و حکمت معرفی فرمودن. سلمان و من اهل بیت مشهورترین جمله است که در مورد این بزرگوار وجود داره.
بله،
و سلمانی که فارسی الاصل بود و عمرش از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مراتب بیشتر بود و با گذران ادیان مختلف و ادوار مختلف رسیده بود به اسلام و با تحقیق، با پژوهش، با آتش سیری‌ناپذیر خودش رسیده بود به اسلام ناب، وقتی مواجه شد پذیرفت و جز بهترین اصحاب شد. خیلی عجیبه این ایمان راسخ جناب سلمان که در بین همه صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یه چنین تعبیری داره او به کار رفت، سلمان من اهل بیت. خیلی عجیبه. یه کتابی هست آقای نجم الهدا به نام نفحات الرحمن فی فضائل سلمان، نوشته مرحوم محدث نوری استاد شیخ عباس قمی، محدث نوری. این کتاب من دارم چاپ سنگیشو، حدود 500 صفحه چاپ سنگیه، یعنی بخواد تبدیل به این کتاب های چاپ ما بشه شاید 1000 خورده صفحه بشه. فضائل این بزرگوار، بعد روایت در باب ایشون داریم، معرفی او و شناسایی او. من به نظرم الان تو این دقایق کوتاه اگه بخواد راجع به این شخصیت بزرگ سخن گفت، تعصب نداشتن، دنبال حقیقت بودن، تشنه کامی تا آخر عمر نسبت کسب معارف و علم، امام شناس و نبی شناس واقعی بودن، معرفت به ولی خدا پیدا کردن و اطاعت محض، سرسپردگی محض و به نوعی در باب معارف و این حرف ها جنبه انسان بالا بودن، شرح سعد رو پیدا کردن و تحمل معارف حق رو داشتن، اینا میشه درس های زندگی جناب سلمان. حالا زهد ایشون و نحوه تعامل ایشون با مردم هم جالبه. در زمان خلیفه دوم، خلیفه دوم ایشون رو فرستاد برای مدائن که به اصطلاح والی مدائن بشه. بعد اونجا خب به حال طبق رسم همیشه منتظر بودن یک کسی با دبدبه کپکپ و با یک کاروان با شکوه وارد بشه. یه دیدن یه پیرمردی سوار بر مرکب نحیف و خلاصه کم ارزشی وارد شد، این حفاظیه تحویلش نگرفتن، ولی بعد فهمیدن این همین جناب سلمان نیست که منتظرش هستن، چون نیده بودن تصویری از اون نداشتن و برشون باور نکردنی بود. این مقام زهد و بی‌رغبتی جناب سلمان به زخارف دنیا و علاقه و اشتیاق او به بندگی خدا، و برای من اون چیزی که جالبه اینه که ایشون وقتی وارد در زمره مسلمانان میشه، خب به هر حال یه مقداری نگاه تعصبی بین عرب و عجم وجود داشت که هنوز هم هست.
بله متاسفم.
یه وقتایی طعنه‌ها و نیش‌های زبان بدجوری شنیدی شد و ولی تحمل کرد و از خدمتون که با ادب و با رفتار خوش جواب میداد. یه وقتایی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از او دفاع میکرد. این جمله این که نگویید سلمان فارسی بلکه بگویید سلمان محمدی شما
بله.
اشاره فرمودی این جمله خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی، او به ما منتسبه. این که محرم اسرار بوده، ایشون حوایبی رو و اسراری رو دیده. مثلا ایشون میگه من وارد خانه حضرت زهرا با اجازه شدم و دیدم که دستاس داره خودش، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها مشغول چرخوندن دستاس هستن، گهواره که اون روزی درش هستن داره خودش تکان میخوره و به نوعی رنج بچه داری رو و مراقبت از فرزند رو برای حضرت زهرا سلام الله علیها تخفیف داده خداوند تبارک و تعالی. یه سوال میکنه و بهش پاسخ داده میشه که اینا فرشتگان الهی هستن که خدمت گذاری میکنن. دلیل بگید سلمان یه انسان عجیبه. من به نظرم اگر افراد بتونن با او اونس بیشتری داشته باشن و بتونن به اصطلاح توسل هم بکنن مانعی نداره. به هر حال ایشون کسی است که فرمودن منا اهل البیت، آدم محترمی برای همه مسلمان ها. من شخصیتی الان تو سعودی حاکم هست همه میدونن اسمش سلمانه و این اسم هیچ سابقه قبلی نداشته در تاریخ اسلام، کما اینکه آدم مشهوری هم بعدا نداشته.
بله.
این اونها هم که منصور به وهابیت هستن این نام نام محترمیه و لذا برای این فرد همچه نام انتخاب شده، گرچه رفتارش کاملا مغایر و عزت دار.
درست. خب حاج آقا پویا خیلی ممنونم از شما، چون زمانمون محدوده، ما کمتر از یک دقیقه زمان داریم. یک نکته ناب از تلاوت امروزمون میخوایم از زبان شما بشنویم. سوره مبارکه تقابون آیات 14 تا 18.
ببینید آقا جون، در سوره تقابون زمات ان تقرب الله قربا حسنا یضاعف لكم ويغفر لكم. اگر به خدا قرض الحسنه بدید خدا براتون مضاعف میکنه این پولتون رو. به خدا شما رو میآموزه اصلا معامله داد و ستد با خدا، انفاق در راه خدا. البته اینجا حالا قرض الحسنه شاید مراد انفاق باشه، چون عموم مفسرین گفتن مراد انفاق. اگر انفاق بکنی پولت مضاعف میشه و باعث مغفرت میشه.
چقدر نیاز داریم این روزها بهش؟ عرض کردم چقدر نیاز داریم این روزها تو جامعهمون بهش؟
ما واقعا نیاز داریم، حتی در امور مادی خودمون نیاز داریم. امام صادق فرمودن هر وقت تنگ دست شدی با خدا تجارت بکن، صدقه بده، خدا دست تو باز.
بسیار عالی. بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما حاج آقا پویا. مثل همیشه استفاده کردیم. با شما خداحافظی میکنم و گوشه جان میسپاریم به تلاوت آیات 14 تا 18 سوره مبارکه تقابون با صدای استاد قاسم رضیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم أنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق تهران از رادیو ایران. مؤذن استاد مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
Shut up!